بسم الله الرحمن الرحیم. خب ادامه بدیم. چند ساله؟ 5. بقیه کمک کنم. یه موقعهایی ولی کلن سبک مبادله مطلوب. حالا من پیشنهادم اینه که شما در چنین مواقعی به فرزندتون بگین که چرا فکر میکنه که دوست دارین رو به من بگی. یعنی من ببینم بدون اینکه محتوا رو بگه، ببینم حکمت اینکه یه احساس نیازی برای گفتن داره چیه. مثلا گاهی اوقات میگه به خاطر اینکه نگرانم، مثال خانم، نگرانم اگر اینو نگم ممکنه اتفاقی برام بیفته. شما اونجا میتونید بگید پس اگر فکر میکنی واقعا موضوعی که نگرانی، میشود بعضی از اسرار رو با اینکه آدم نمیخواد سر رو فاش بکنه ولی چون ممکنه خطراتی براش پیش بیاد، چون ممکنه نوجوانه و ندونه تبعاتش رو، میشه آدم با مادرش ته بکنه. ولی از طرف دیگه اگه گفتش که آخه دوست دارم بگم دیگه، باز شما اصرار میکنی حکمتشو بده. اگر دیدید فقط دوست داره که یه جوری حرف بزنه، میگید خب حالا اگر اون سره، شما همه گفتگاه امروز تو با زهرا از صبح تا اون موقع برای من بگو، اون دو دقیقه شو نگو، از اون به بعدش هم همه شو تعریف کن. اینو من به او القا میکنم. چرا گفتیم تبادل مطلوب نیست توی گفتگوها؟ نه، میگیم خب چرا خوب نیست؟ شما میگید چون ممکنه من انجام، خب من مصلحت نمیدونم این جایشو انجام بدم. یعنی شرطیش میکنه منظورتون. خب دیگه آره، این خیلی مهمه، خیلی مهمه. یک نمونه ای رو باز براتون بگم، حالا چون مثال اون مثال آخری که گفتم موضوع تربیت جنسی بود، یه مثالی تو اون فضا بگم براتون که مثلا توی برخی از اتفاقات این گونه و بعضی از تعرض‌ها معمولاً کسی که می‌خواهد قربانی بگیرد خودش یه باج‌هایی را می‌دهد. بچه‌ها نباید عادت کنن به تبادل. و حتی گاهی اوقات اگر ما اشتباه کنیم، یه خود البته ویژگی‌های شخصیتی فردم برمی‌گرده، ولی اگر ما حواسمون نباشه، فرد اگر خواسته یه طرف رو برآورده نکنه احساس گناه میکنه، با اینکه ممکنه به تعبیر ما یک جنایت باشه ولی چون تربیت یافته یک مدلی است که حالا که تو این امکان رو در اختیار من گذاشتی، من هم باید یک امکانی رو در اختیار تو بگذارم، احساس گناه میکنه. تربیت کار سختیه، مگر خدا کمک کنه که. خب جالبه که یکی از شکایت‌های جدی بچه‌ها از والدین امروزه عدم احساس رابطه عاطفی محسوس و عدم ادراک متقابل. این محسوسش به نظرم خیلی مهمتر از اصلمون عدم احساس رابطه است. یعنی باید بچه احساس کنه این محبت و عاطفه وجود داره، حتی گاهی اوقات بدون اینکه شما چیزی رو ابراز کنه. مثلا به لحاظ تربیتی ما توصیه نمی کنیم که هرچی بچه اراده کرد شما براش تهیه کنید، ولی یکی از راه های محسوس کردن این رابطه عاطفی اینه که پدر آخر شب خسته میاد خونه، پسرش یا دخترش میگه بابا جان مثلا من الان تخمر عوض کردم بخورم، میگیم خب عزیزم تخمر صفر داریم توی یخچال قبلا درست کردیم؟ مثلا میگه نه من مثلا نیمرو دوست دارم بخورم. میگه باشه میرم برات میگیرم قربونت میرم. این محسوس ممکن است شما ده ها شب دیگر یه جوری مسیر رو بچینیم، اصلا تو گفتگو تو شما میگین مثلا شوهر عزیزم کره نداریم، مثلا پنیر نداریم، یه چیزی نداریم. میگن خب حالا یه چیزی جایگزینش بکنید دیگه، مسیرمون از این بره. و واقعا هم ایدتون این نیست که سخت بگیرید و بچه ها، ایدتون اینه که بچه ها بدانن که لزومن همه چیز همیشه در اختیار نیست، ولی از همین مسیر میشود با خرید یه تخم مرغی شما محسوس کنید رابطه عاطفی رو. بچه شما ممکنه حالا امروزی ها رو نمیدونم، یه خود بزرگتراتون اگر بالاتر از 25 سال تو جمع خانم های وقت باشه، بزرگتراتون ممکن یه وقت اهل مثلا درست کردن یه شالگردنی بافتن یه همچی چیزی باشن. اشکالی نداره بچه شما بلند شد دید شما بعد نماز صبحتون نشستید دارید اینو درست میکنید، میگی میخوام این تموم شه که امروز با این بری مدرسه. این محسوسه. من اصلا اشاره نمی کنم بهش که ببین من نشان میده تو را دوست دارم، بعدن تو هم یادت باشه من پیرزن شدم مثلا بیای سراغ من. نه، من باید اینو محسوسش کنم. خب این جمله‌ای که پایینش گفتیم، اگر ما داریم راجع به والدین سخن میگیم، نمیخوام همه مشکلات را یا همه مسائل را بر عهده والدین در واقع تعریف کنیم، ما داریم توجه میکنیم به مسئولیت‌هایی که ازمون برمیاد میتونیم انجام بدیم و کمک به بچه‌م. گاهی اوقات به بعضی هم میگیم شما یا رابطه عاطفی مطلوبی دارین؟ میگه بله من از 5 بعد از ظهر که خونه. کدام قسمت خونه؟ روی مبلین، پای گوشی هستین، پای کامپیوترین، پای تبلتین، کدام قسمت خانه؟ تو خونه این دارین ماشین رو میشورین؟ یه آقایی میگفتن عموی من هر روز ماشینش رو میشوره. خب این ممکنه هر روز در خانه این کار رو بکنه، ولی در خدمت ماشین هم، نه در خدمت خانواده و بچه ها. یا یک مادری میگه من هستم ولی بچه ها طرف من نیان، پایان نامم مونده. چند ماه؟ 6 ماه. هر دوش مهمه. هر دوش مهمه. هم باشم هم در دست رس باشم. هم باشم هم اهل بودن شاداب باشم. ببخشید بچه ها جنازه که نمیخوان که، بالاخره یه خوردن باید دادم سرحال باشه، یه خورده سر کیف باشه. اینجا دو تا پاسخ داریم که یه پاسخشو فکر میکنم در جلسات گذشته این مؤسسه من عرض کردم ولی تکرار میکنیم. یه پاسخش اینه که به همین دلیل ما به مادران میگوییم شما چرا خودتون رو فراموش میکنید، و در جلسه پدران میگوییم شما باید جوری ساماندهی بکنید که مادر همیشه شاداب باشه. و اگه یه مادری گفت آقا همین بر ما تقدیر شده و همین رقم خورده، به اون مادر میگیم شما حتما باید یه مشاوره تخصصی تشریف ببرین تا این اصلاح بشه این فکر. و پاسخ دوممون اینه که ما به بچه هامون باید این رو هم آموزش بدیم که بچه ها توی این ساعت، توی این جایی که عقربه از اینجا تا اینجا میان، توی این زمانی که مثلا ساعت میوه خوردن شما یا ساعت کارتون دیدن شماست، تو این ساعت ها مادر نیاز به استراحت داره. هر دوی این موضوعات باید توجه بشه تا زمانی که مادر در خدمت خانواده است احساس کند که هم او احساس شادابی و تراوت داشته باشه، هم بچه ها احساس خوبی داشته باشن. هم به تأیید فرمایش شما، هم به جهت اینکه به شما وعده دهم که برای برنامه‌هایی که برای همسران شما گذاشته میشه گاهی بعضی از حرفا زده میشه، یه تیکه‌ای رو براتون میخوانم که خوب نیست دیگه. حالا نه این فقط مدرسه، هر جای دیگری. خب نقش اینو بخونم براتون، حالا اگر شما تایید کنید البته این متن رو. نقش جنسیتی زنانه چنان دشوار است که زنان ممکن است احساس کنند که هیچ وقت نمیتوانند کار خود را به خوبی انجام دهند. برای بسیاری از زنان چیزی بدتر از این نیست که احساس کنند مادر خوبی نیستند. برای زن دشوار است که به این نتیجه برسد که در مقام مادر و همسر کار خود را به اندازه کافی به خوبی انجام نداده است. بسیاری از کارها نتایج ملموسی دارند، مثلا پروژه هایی که باید در موعد مقرر به اتمام برسند، انبوه نامه هایی که باید از صندوق نامه ها بیرون آورده و بررسی شود، مشتری هایی که باید به آنها سرویس داد، نامه هایی که باید خواند یا نوشت، یا پرونده هایی که باید آنها را بست. مشاهده نتیجه این کارها در ما احساس موفق بودن ایجاد می کند و با مشاهده این که حجم عظیمی از کار را به انجام رسانیده ایم احساس خوبی پیدا می کند. اما احساس موفقیت مرتبط با نقش جنسیتی زنانه و مادرانه احساسی گذراست. غذایی که پخت آن یک ساعت طول کشیده ظرف 10 دقیقه خورده می شود. خانه تمیز و مرتب به محض برگشتن بچه ها از مدرسه نامرتب می شود. لباس ها بعد از یک بار پوشیده شدن دوباره کثیف می شود. کارهای مرتبط با نقش جنسیتی زنان هرگز کاملا تمام نمی شود. به محض اینکه کاری به اتمام می رسد کار دیگری جای آن را می گیرد. موفقیت های بزرگ از قبیل داشتن فرزندانی خوشرفتار و خوشبخت موارد معدودی هستند که به فاصله زیاد پیش می آید و از ابتدا قابل مشاهده نیست. طبیعت پایان ناپذیر کار زنانه هم بر این احساس آنها که به اندازه کافی از عهده کارها بر نمی آیند می افزاید. علاوه بر این که نقش جنسیتی زنان کار دشواری است که همیشه نمی توان آن را به پایان رساند یا خوب انجام داد، این نقش کم ارزش تلقی می شود. در جایی خواندم که ماندن یکی از والدین در منزل در نزد فرزندان ارزشی برابر با حالا به رقم خارجی فلان مقدار دلار داره. با این حال خود شما چند بار شنیدید که از مادر خانه‌دار با عنوان صرفاً مادر یاد شود. نقش جنسیتی زنان عبارت است از تلاش در جهت عالی انجام دادن کارهای بی پایانی که چندان هم ارزشمند تلقی نمی شود. بعضی از پژوهشگران معتقد است که به همین علت است که زنان متأهل صاحب فرزند در معرض خطر افسردگی قرار دارند. اونی که تو ذهن من این بود که بخشهایی از این نوشته رو در واقع با پدران در میان بگذاریم و حالا با کمک شما میخوام یک عنوان اونی که خودم تشخیص دادم رو شما هم اگر تایید میکنید بگذاریم به عنوان یکی از راه‌های کمک به این فکر در زنان و دختران. یک شوهر یا یک پدر باید چیکار کنه که دخترش چنین احساسایی رو پیدا نکنه؟ یه چیزی عمیق‌تر از این بگید. قدردانی. یک پدر اگر قدردان خانه‌داری همسرش باشد، هیچ وقت همسرش خودش رو با دوستانش که الان دارن بیرون مثل یه مرد کار میکنن مقایسه نمیکنه. همیشه میگه خدای شکرت که من در محیط خانه و در آرامش هستم. بحث هویت جنسیتی یادتونه که گفتیم، اون احساس مثبته تا در مادر نباشه چجوری میخواد به دخترش منتقل بکنه؟ واقعا این احساس قدردانی از این که من ممنونم و به چشمم آمد، حالا در ادامه این کتاب و این نوشته آمده است که وقتی مرد وارد خانه می شود، خصوصا بعد از تولد فرزند اول، وقتی وارد خانه می شود احساس میکنه هیچ کاری در خانه انجام نشده. تنش‌های با همسرش بعد از تولد اولین هم فرزند او را به بازار کار و مشغله بیرون از خانه بیشتر دلبسته میکنه، در حالی که این دلبستگی نیست، این یک نوع فراره، یک نوع پناه بردنه. ببین من در جایی که دائم دچار تنش میشم، مسئولیتایی برام تعریف میشه که نمیتونم جمعش بکنم، بنابراین ترجیح میدم شبا دیرتر بیام. بعد میگن چرا دیرتر میام؟ میگه دیگه خرج خونه زیاد شده. این حیوانی خرج خونه زیاد شده، این که خدا روزیشو قبل اینکه بیاد داده. این فقط راجع به تولد فرزند اول نیست، گاهی اوقات یک سبک میشه تو زندگی. بعد شما نگاه میکنید وقتی دارید پیگیری میکنید، تاریخ آغازش تولد اولین فرزند، تاریخ آغازش تولد دومین فرزند بوده. پس جمع‌بندی کنم این تیکه رو با فرمایشی که خانم داشتن و سوالی که پرسیدن. مادران باید متوجه باشن چجوری باید خودشون رو شاداب نگه دارن. این شاداب نگه داشتنه فقط با نوع تغذیه نیست، ولی نوع تغذیه هم مهمه. نه، همین تعاملات. بالاخره ما یه بار دختر خاله ها دور هم دیگه جمع میشن، سالی یه بار دوستای مدرسه قدیم اگر خیلی آسیب زا نباشه با هم میشینن. این مادر باید خودش پیدا کنه، گاهی اوقات هم با یک مشورت که من چجوری باید شادابیمو نگه دارم. گاهی اوقات هم مشکل فقط از شوهر یا پدر نیست که نمیدونه دختران رو چجوری شاداب نگه داره، مشکل بلد نبودنشه. گاهی شما میگید یه نفر تعمدی داره، گاهی اوقات طرف بلد نیست، یکی باید یادش بده دیگه. ماها یاد نمیدیم، انتظار داریم بلد باشه. شما کی قرمه سبزی درست کردن به دخترتون یاد دادیم، بعد انتظار داریم درست کنه؟ باباشم همینطور. کی یادش داده که تو باید این گونه به همسرت محبت ببرزی؟ اون فکر میکنه اون بخشو داره، شما این بخشو داری، هیچ که همهش که تشکر نکنه. بلد نیست، باید یادش دار. یک تحقیقی انجام شده که سالها پیش بوده و اون این بوده که 44% از نوجوانان مهمترین اسرارشون رو با دوستانشون طرح میکنن. و 52%شون تقریبا میگن ما علت گرایشمون به دوستی با جنس مخالف این است که از طرف والدین احساس دوستی نمی کنیم. بعضی مادرها فقط سرویس میدن، بعضی فقط خدمت میکنن، از جان مایه میگذارن، ولی بچه من فقط کسی رو نمیخواد که اگه شب داد زد مامان آب براش آب ببره. نیازهای دیگری هم دارد. خودتون رو فقط مشغول امورات جاری نکنید. خیلی کارهای عمیق‌تری هست که باید انجام بدید. اگر آمدن در خانه شما احساس امنیت رو ارزیابی کردن، احساس اعتماد رو ارزیابی کردن، احساس شادابی شما و شوهرتون رو ارزیابی کردن، حالا نه که فقط خانوم هم شاداب نباشن، شوهران هم شاداب نیستن. یا آقای میگه خانومم که حرف میزنه، من از اولش که شروع میکنه صحبت کردن آرزو میکنم حرفش تموم شه. حالا روش نمیشد بگه آرزو میکنم نفسش قطع شه، میگفت آرزو میکنم حرفش تموم شه. خب این آقام شاداب نیست، این آقام شاداب نیست، این چی کار کنه؟ و گفتیم دیگه نوعی پناه بردن است گاهی اوقات به کار، نوعی پناه بردن است گاهی به بازی. ولی ما الان نمیخوایم تمام مشکلات همه جوامع رو حل کنیم و حتی جامعه خودمون رو، نه، ما میخواییم مهارت‌هایی را که میآموزیم در همین خانواده‌های خودمون و با پیوستگی‌های دوستانه‌ای که شما با همدیگه دارید و کمک همدیگه میکنید همینا را حل کنیم انشاءالله. میرویم سراغ اصول اثر بخش بودن یک گفتگو. خب همه میخوان گفتگوهاشون خوب باشه، موفق باشه، مؤثر باشه. وقتی هم که حرف نمیزنیم فکر میکنیم مثلا الان نباید حرف زد. روانشناسان میگن سه تا عامل اثر بخش بودن یک گفتگوه. یک، همخوانی و تجانس. یعنی بی زحمت خیلی پیچیده، خیلی پشت پرده، خیلی نمیخواد در همون گفتگو مثلا شما همه ی مطالب ذهنتون رو بیان کنید، نه، ولی اونی که داریم بیان میکنید خود روشن. همدلی، بله، یکی از خانم‌ها توضیح. این دخترم، منم از آن از این موقعیت که تو داری احساس خوبی ندارم، ولی راهش اینه که ما بشینیم و هم فکر کنیم یه راهکار پیدا کنیم. دو، همدلی. همدلی یعنی شما به طرف راه بریم. همدلی تأیید نیست، مثلا یکی راه‌های همدلی با بچه‌ای که معلم یه جمله‌ای گفته مثلا احساس تحقیر کرد، شما باش همدلی کنید ببینم چی میگه. من احساس می‌کنم اگر واقعاً این اتفاق صورت گرفته که شما داری توضیح میدی، منم احساس مشابهی با تو پیدا می‌کنم. چرا اون قید اولیه رو گرفتم گذاشتم؟ اگر آها، ولی الان من اگه بهش بگم تو اشتباه میکنی چی میشه؟ من میشم این وره جو، اون میشه اون وره جو. همدلی نیست. یعنی عکس همدلی بود. نتیجه این همدلی چیه؟ وقتی من با تو همدلی میکنم، نتیجه بسیار مهمش احساس مهم بودن توه. این تو انقدر برای من ارزشمندی که من الان زیر گاز رو خاموش کردم، الان تلویزیون رو خاموش کردم، الان سراغ گوشیم نمیرم. خیلی خوبه که اون لحظه گوشیتون زنگ بزنه و سراغش نرید. حالا خودتونم شاید این تجربه رو داشته باشین. بعضیا میگن مثلا ما همیشه خواهش میکنیم از همسرم وقت میخواد صحبت کنه گوشیشو اول خاموش کنه. احساس در امان بودن، همون احساس امنیته. در چنین محیطی است که اون میتواند خصوصی ترین اسرارش، درونی ترین احساساتش و چیزهایی که برای او آنقدر خصوصی است که جرأت بازگو کردنش را ندارد بیان کند. فضای همدلی. شما میگید بابا این میفهمه منو. در ارتباطات عمیق دختراتون میدونید که دخترای نوجوان یهو عاشق هم دیگه میشن. خب حالا من اینو میخوام تایید کنم؟ نه. میخوام تو این مسیر تشویقش کنم؟ نه. ها چیکار کنم؟ من مثل اوم دنیا نگاه کنم بگم آره چقدر جالبی مثلا چقدر چیکار کنم؟ همدلی یعنی چی؟ همدلی در این موضوع یعنی چی؟ بگم تاییده که خوبی های کی؟ خوب خوبی هاشو چجوری بگم؟ اگه یه جوری بگم که تایید بشه او بگه که آها، یعنی مثلا من سوال بپرسم که چی شده که به او علاقه مند شدی؟ میگه موهاش این رنگی. اگه بگه ریاضیش خوبه که شما میگین منم دوست دارم باهاش دوست شم. نمیگه این، چون معمولا این نیست علت خوب دوست داشتنش، ریاضیش نیست. خب حالا اگر اون شرط نداشت چی کار کنه من؟ خب حالا الان شما بگین تو همدلیه با او چی کار میکنی؟ نزدیک شدین به یکی از راهکارها. یعنی یکی از راهکارها این است که من، چون میخوام الان همدلی رو بگم و الان نمیخوام این کیس رو حل کنم، یکی از راهکارها اینه که من راجع به احساس دوست داشتن در دوره نوجوانی برایش صحبت کنم. دخترم در دوره های نوجوانی و یا در حدود سن شما، من هم شنیدم که گاهی اوقات بچه ها علاقشون به همدیگه بیش از حدی که همیشه داشتن میشه، حتی انقدر که مثل این که اینجوری که میگی مثلا گاهی سر کلاس هم حواست نیست، خودت داری میگی، من نمیگم معلمت هم میگه یه ماه دیگه درس نمیخونه ها، نه خودت داری میگی. و اینم که الان اینجا داری گریه میکنی چون امروز زنگ زدی تلفن رو بر نداشته، اینم از همون نشانه هاست. این همدلیه، یعنی من درک میکنم، ولی یه جمله‌ای نمیگم که تایید کنم و روی اون دوست هم متمرکز نمیشم، چون اگر جمله منفی بگم دیگه نمیتونم بقیه داستانو بشنوم و پیگیری کنم. جمله مثبت بگم میگه خب مامانم طرف ماست، پس همین مسیر رو باید با هم ادامه بدیم. این دوستی هایی که گاهی افراطی می شود، از یه حدی بیشتر میشه تو دوره نوجوانی، خیلی آسیب زننده است. اگر یک مادر خوب، یک پدر خوب، یک مشاور مهربان نتونه جمع جور کنه، نه دیگه ما مراقب بودیم در این گفتگو تایید نکنه، گفتیم یه همچین چیزی رو منم شنیدم که بچه ها در دوره نوجوانی گاهی محبتاشون نسبت به هم خیلی زیاد میشه. من دیگه بقیهشو الان نرفتم، من الان فقط بخش همدلیشو گفتم. اگر جایی دیدم این جملم تاییده میتونم نقد کنم، ولی وقتی من کلی راجع به دوستی ها صحبت میکنم یه خورده از اون فضای تایید بیاد کنم. ولی اگه برگشت گفتش که یعنی مامان شما موافقی؟ آها شما من میگم من اصلشو که میدونم گاهی اصلا این ویژگی های دوره نوجوانیه، گاهی آدم یه چیزایی رو خیلی علاقمند میشه. مثلا شما تا پیار سال اصلا ادبیاتو دوست نداشتی، ببین چقدر الان علاقمند ادبیات شدی. این فراز و نشیب های روحی بر آدم پیش میاد گاهی. گام بعد اینه که حالا باید چیکار کنم با اینها. این نشون فراز و نشیب روحی توه. حالا از اینجا به بعد من باید مدیریت احساس به او یاد بدم، که اگه مامانش بلد بود یا باباش بلد بود شاید بعدشون بهتر از این بود. برای همدلی یک مثالش هم همون تحقیر معلم بود دیگه. سر کلاس معلم تحقیر میکنه. یه مثال بزنید که از خودتون، یه مثالی بزنید که یک مشکل یا یک حالت خوبی باشه، بعد همدلیشو با هم تمرین کنید. همدیگه احساس بد. شما جای دخترتون شروع کنیم به تعریف کردن، خانم سعی کنن همدلی کنن، ببینیم چه اتفاقی میاد. همه معلم‌ها اونو دوست دارن. باباش هم تو انجمن اولیا مربیان رفته همین امسال. حالا شما همدلی کنی. اون با اگر است، ولی اینو صریح نباید بگی. یعنی اونو تو اون مقدمه که شما میگین، اگه اینجوری که تو میگی باشه که، حالا اگه اینجوری که شما میگی باشه که، خب من فکر میکنم یه احساسه. ولی اگر اینو من واضح کنم، ولی فکر نمیکنم اینجوری. بابا مدرسه‌تون این دوباره شما رو در موضع مقابل قرار میده. دقت کنید ما اینجا داریم تمرین همدلی میکنیم، ولی تو مهارتامون هست. شما یه جملات دیگه هم میتونید به کار ببرید که نیاز به این مقدمه نباشه، ولی اینجا همدلی رو داریم تمرین میکنیم. این توجیه رفتار غلط معلم است. درسته؟ بگین الان شما این دختر خانم اینجا گفت، شما بگین. بچه را به من توجه نمی کنه. چجوری دیگه بروز بدم وقتی هر معلمی میاد سر کلاس مسئولیت رو به اون میده، تعریف رو به اون میکنه، مفسر کلاس اون رو کردن. وقتی حتی اون با باباش که میاد در سرویسشون، آقای دم درمون باز میکنه و او پیاده میشه، ولی ما که میریم من به بابا میگم تو کوچه نیا، مثلا ماشینمون خاکیه. یکی بخواد اینو ادامه و این فضا افتاده باشه، بچه له له. باشه، ولی به چشه هیچ کدوم هم معلم همون نیومده تا حالا یه دونه تشکر از من به خاطر این نکرد. حالا الان ما یه سوال داریم که آیا واقعا برداشت های او و تحلیل های او کاملا درسته؟ نمیدونیم. من نمیدونم. ببین اگه من یقین پیدا کنم ممکنه مسیر خانمو با یه تغییری برم و اینو تفکیک کنم، ولی من الان مطمئن نیستم. از کجا معلوم که بچه من دوچار یه تحریف شناختی نشده؟ آفرین. گاهی اوقات چنین واکنش هایی بهتر از هر نوع گفتگویی. تو مثال های بعدیمون داریم، ولی به عنوان یک تجربه عرض کنم. یه مادری گفتن فرزند من هر موقع از سرویس پیاده میشه میاد خونه، این ناراحته، همیشه راجع به سرویس شب. خب شما چی میگی؟ خدا خواه یه مدت میگفتیم که بی خود میگی، بعد گفتیم ما که با مؤسسه صحبت کردیم، بعد گفتیم سرویست هم که عوض کردن، دیگه مشکل چی؟ گفتم خانم این دفعه اگر اومد شما بغلش کنین. گفتم گریه بود. گفتم بغلش کنین گریهتون هم نمیگیره، یه خورده باهاش همراهی کنین، خلاصه همزبون بشین. مشکل حل شد و ما واقعا نفهمیدیم مشکل سرویس چی بود. یعنی شما این همدلی رو که انجام میدین، شاید نمیدونیم الان، بالاخره یه گزارش یک مقطعی بوده از این مادر، ولی ظاهرا این بچه نیاز به درک شدن و تایید شدن داشت. من مدت ها بهش گفتم تو مشکل داری، بعد باباش میگفته آدم باید با هر راننده سرویسی بسازه، بعد با مدرسه صحبت کردیم، مدرسه گفته آقا مشکلی نیست، بهترین راننده سرویس ما همینه، ولی الان درست نشده هنوز دیگه. پس به عنوان تکلیف جلسه آینده این موضوع رو حالا یه خورده تلاش، یه خورده مطالعه، یه خورده مشورت از دو سه نفر بپرسیم، از مشاور مدرسه جویا بشین، شاید یه نکته هایی بگن که تکلیفمون این که در اینجوری بگم راهکارهای عملی در مواجهه با مشکلات ارتباطی فرزندم، خاصه در موضوع دیده نشدن و تبعیض در محیط مدرسه برشمرده شود. خیلی ممنون از توجهتون، انشالله جلسه بعد هم به موقع و تو این زمینه خودتون بگردین برای بقیه معرفی کنید.